بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عباد الرحمن، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. متقین با بصیرت تمام و بدون تعصب کور بعد از فهم دستور خدای تعالی به او عمل میکنند. بحث ما درباره عباد الرحمن رسید به آیه 73 از سوره مبارکه فرقان که میفرماید والذین اذا ذکروا به آیات ربهم لم یخر رو علیها سمن و امیانا. عباد الرحمن کسانی هستند که چون آیات پروردگارشون به اونها گوش زد بشه کر و کور روی اون آیات نمی افتند. این آیه شریفه در ادامه اون اوصاف سلبی که برای عباد الرحمن گفته شد یک وصف دیگری است برای این بندگان خدا که اینها مبرا هستند از این حالت، و اون این که با آیات الهی مثل افراد کور و کر برخورد نمی کنند، بلکه با تفکر در اطراف آیات خدا از اون در رفتار فردی و اجتماعی خودشون استفاده میکنن. کلمه خره که اینجا داره ازازو که رو به آیات ربهم لم یخر رو، این خره به معنای سقوطه، افتادنه، افتادن از بلندی رو بهش میگن. مثلا گفته میشه خر علیهم سقف، یعنی سقف بر روی اونها سقوط کرد، خراب شد. آیه شریفه میفرماید لم یخر رو علیها، روی آیات نمیافتند. یعنی چی روی آیات نمیافتند؟ خب اگر معنای افتادن خوب معلوم بشه اون موقع معنای نیفتادن هم روشن میشه. اهل تفسیر کلمه خره رو به معنای اقبال کردن و توجه تام داشتن به چیزی معنا کردن. وقتی شما کاملا توجه داشته باشی به چیزی، گفتن این معناشونه. یعنی عباد الرحمن کسانی هست، من اساره میگیرم ها، یعنی مطلب رو از تفاصیل مختلف و اینها بیانی که علما گفتن، اگه بخوایم وارد بحث بشیم خیلی طولانی میشه، کلیش رو عرض میکنم خدمتتون. یعنی عباد الرحمن از کسانی نیستن که از روی تعصب و بدون توجه به آیات الهی بچسبند و از این آیات پیروی کنن، بلکه کاملا از روی بصیرت آیات رو میفهمن، بر اساس فهمی که از آیات به دست میارن تبعیت میکنن، یعنی در عمل هم به اون آیات ملتزم هستن. و البته خود همین هم مهمترین فرق بین اهل ایمان و اهل شرک و کفره، چون اونها بدون فهم و از روی تعصب این کار رو میکنن، اما اهل ایمان با توجه با بصیرت این به آیات عمل میکنن. کفار و مشرکین هم نسبت به مقدساتی که دارن اونها میچسبن به مقدساتشون، و گاهی در همین مسیر هم حاضر هستن به جانفشانی تو باطل خودشون، حاضرن جان خودشون رو هم بدن بدون اینکه درباره موضوع تعقلی داشته باشن، تفکری داشته باشن، سمن و عمیانا به تعبیر آیه شریفه کارشون انجام میدن. یعنی در اینکه هر دو روی عقیده خودشون پافشاری دارند فرقی نیست، فقط فرق در اصرار از روی آگاهی و بصیرت یا از روی تعصب و بدون تعقله. و این معنا رو اکثر علمای بزرگوار ما از مفسرین پذیرفتن، گفتن این معنا همینه که یه عده‌ای از روی بصیرت و تعقل، یه عده‌ای هم متعصبانه کار رو انجام میدن. اما یکی از اساتید بزرگوار ما رحمت الله علیه برای آیه شریفه معنای دیگری رو ترجمه میکرد و بیان میکرد که این هم خالی از دقت نیست. ایشون میفرمود خر علیه در جایی مطرح میشه که مثلا چیزی از بالا روی زمین بیفته یا بر روی چیز ارزشمندی مثل قرآن مثلا، نعوذ بالله، یک کسی خودشو بندازه روی قرآن. خب اما اینکه انسان قرآن رو بگیره محکم بغل کنه و او رو حفظ کنه و احترام بکنه، خر علیه این معنا رو نمیده. ایشون داشت معنای دقیق تری رو میگفت. میگفت اون تفسیری که آقایون کردن در کتاباشون این دقیق تره. لذا نمیتونیم بگیم کافر و مؤمن هر دو این خره رو دارن، یعنی این گرفتن آیات رو یا گرفتن مقدسات خودشون رو دارن، که حالا یکیشون این خرورش از روی تعصبه و دیگری از روی بصیرته. این آیه میخواد بفرماید به این که عباد الرحمن خرورشون از روی بصیرت نه تعصب، از روی بصیرت کارشون انجامه، آیات رو میگیرن میفهمن و عمل میکنن و در این مسیر تعصبی ندارن. خلاصه اگر بخوام آیه رو معنا بکنیم این است که عباد الرحمن کسانی هستند که مثل افراد کر و کور و بدون تأمل به آیات برخورد نمی کنن. مثل کسی که سقف رو سرش خراب شده و نمیتونه کاری بکنه، بلکه با ادب، با دقت، با توجه آیات رو تلقی می کنن. با تمام وجودشون به آیات الهی گوش جان می سپرن. به درستی در آیات تفکر میکنن، به طوری که در حال اونها تأثیر میگذاره. وقتی آیات رو در جانشون پذیرفتن متأثر از آیات میشن و بر اساس اون آیات عمل میکنن. شاید اینجا خوب باشه این بحث مطرح بشه که انسان گاهی حوصله نداره. چرا حوصله نداره که حتی حرفای خوب و مفید رو بشنوه؟ دیدید بعضی وقتا انسان یه همچین حالتی درش هست، برخلاف بندگان صالح خدا که خوب گوش میدن و به دل میسپرند و اهمیت میدن. چی میشه که قرآن کریم راجع به عده‌ای میفرماید عقل دارند اما به کار نمیگیرند، چشم و گوش دارند ولی باز با این چشمشون نمیبینن، با گوششون نمیشنوند. لهم اعیونون لا یبصرون بها، نه اینکه چشمشون چیزی نمیبینه، کورن، نه دارن اما نگاه نمیکنند. لهم آذانون لا یسمعون بها، گوش دارن اما گوش شنوا ندارن، نسبت به حرفهای باطل و بیهوده حریصن. حرف بی خود زده میشه، میشینه گوش میده، صداهای نامربوط رو گوش میده. قرآن کریم میفرماید چشمها کور نیست، اینا چششون کور نیست، گوششون کر نیست، بلکه دلهایی که در سینه دارند کور است. این سینه شون، این دلشون کوره. خدا نکنه گوش و چشم باطنی انسان که با این اعضا و با این چش و گوش، گوش درونی حقایق رو درک میکنه، انسان بسته بشه که دیگه نه حقیقتی رو میبینه و نه گوش شنوایی نسبت به سخن حق داره، همش از بین میره. دیدید که گاهی انسان عرض کردم هیچ حوصله شنیدن موعظه نداره، شنیدن تفسیر قرآن و نشستن پای درس قرآن و اخلاق و موعظه و امثال اینها رو نداره. بهش میگی فلانجا درس اخلاق، یه درس تفسیری هست، یه کلاس معنوی خوبی هست، بیا بریم اونجا. بهونه کار میاره، میگه خستم، مشغلم زیاد بوده امروز، حالشو ندارم، فرصتشو ندارم. ده ها مثال میزنه و مثال میاره که من دیگه نمیتونم بیام. اما در همون زمان که برای شما عذر میاره، مدت طولانی زمان مفصلی به بعضی از برنامه های لغو و بیهوده تلویزیون و امثال اینها که به درد دنیا و آخرت هم نمیخوره حاضر مشغول بشه و هیچ احساس خستگی هم نمیکنه، هیچ سردردی هم نداره و حاضره که اونجا باشه. در همون زمان میگه بیا بریم الان مسجد، نمیاد اما پای تلویزیون میشینه. حالا بعضی وقتا برنامه ها برنامه مفیده، به درد دنیا و آخرت میخوره، بعضیش که اونم نیست. با اینکه میدانیم و میداند که وقت داره تلف میشه، اما بازم حاضر نیست که این وقت رو حفظ بکنه، حاضره که وقتش تلف بشه. اما مثل اهل ایمان نباشه که قرآن میفرماید انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. مؤمنان کسانی هستند که چون یاد خدا بشه دلهاشون ترسان میشه، چون آیات الهی بر اونها خونده میشه بر ایمان اونها افسوده میشه، بر پروردگار خودشون توکل میکنن. چه اتفاقی افتاده که اهل ایمان لذت میبرند اما بعضی از ما حوصله نداریم، حال نداریم، هی بهانه میاریم و زیر بار نمیریم، کسل هستیم؟ این البته یک بحث مفصلی داره، مقدماتی رو باید عرض بکنم تا بگم علت این که ما حال نداریم چیه. الان هم فرصت بیانش حتی مقدمش هم نیست که بخوام عرض بکنم، فقط اجمالاً بدانید که این امور به گذشته ما برمیگرده، مال امروز نیست. یعنی اگر امروز شما سر نماز واستادی حال نماز نداشتی، یا وقتی شروع کردی به نماز خاطره هایی که دوست نداری اون خاطره ها سر نماز به تو حمله بکنه، حمله میکنه، این مال موقع نماز نیست، این مربوط به قبل از نمازه، مربوط به وقتای گذشته است که شما باید کنترل های رو انجام میدادید، اون کنترل ها انجام نگرفت، الان سر نماز خودشو نشون میده، در خلوت انسان خودش رو نشون میده. باید دل و وابستگی هایی که دل داره کنترل بشه. اگر کنترل نشه همین گرفتاری رو داره. شما باید، همه ما باید این حساب رسی رو داشته باشیم، توجه رو داشته باشیم، دل رو باید خوب مواظبت کرد. دل که غافل شد صید میشه، دل که غافل شد صید میشه. صیاد هم از فرصتاش خوب استفاده میکنه، شیطان رها نمیکنه انسان رو، از لحظه استفاده میکنه. خوبم میدونه هر کدوم از ما رو در کدوم لحظه بگیره. به مولای ما امیرالمومنین عرض شد، اینو شنیدید مکرر، شاید بنده خودم این روایت رو عرض کردم خدمتون، به من التب ما نلت، خیلی عبارت هم ساده است، به من نلت به ما نلت، تو چیکار کردی علی که به این مقام نائل شدی، شدی علی ابن ابی طالب، امیرالمومنین شدی، این ویژگی‌های مهم رو که برات گفته میشه در تو به وجود آمد. به من نلت به ما نلت. حضرت فرمودن کنتو بوابن علا باب قلبی، خیلی عبارت کوتاه ولی پر محتواست. بواب، بواب یعنی دروازه‌بان، میگه دروازه‌بان درای قلبم بودم. این دل که مهمه، دروازه داره، دروازه هاش چشم است و گوش. میگه این چشم و گوش رو من خوب مواظبت کردم، اجازه ندادم هر صدایی به قلبم وارد بشه، اجازه ندادم هر تصویری یا هر صحنه‌ای وارد دلم بشه. مواظب چشم و گوشم بودم. این چشم و گوش که برای قلب، که این قلب حریم خداست، حرم خداست، خانه خداست که در اختیار مؤمن قرار داده شد، این رو من خوب مواظبتش کردم، شدم علی، شدم علی. این درس برای همه ما. این چشم اگر ول بود، این گوش اگر ول بود، هر چیزی رو که خواست دید، هر چیزی رو که خواست شنید، اون موقع اون لحظاتی که سکوت داره مثل نماز، اون لحظاتی که میخواد آرام باشه، تفکری داشته باشه، اون دیده ها و شنیده ها به سمت او حمله میکنن، آرامش او رو میگیرن. نماز تمام میشه، متوجه نشد اصلا کی وارد نماز شد، کی خارج شد. این موقع نماز وقت درست کردن این چش و گوش نیست، این قبلش باید درست بشه. لذات از قبل باید کار رو انجام داد. این بحث البته ادامه داره که اهل ایمان به حجت عباد الرحمن ویژگیشون این است: آیات قرآن رو خوب تلقی میکنن، خوب میفهمن، از روی بصیرت توجه میکنن و بعد بر اساس او عمل میکنن، مثل مشرکین و کفار نیستن. لذا این بخش از آیه سوره مالک فرقان هم یه صفت سلبی دیگری بود برای عباد الرحمن. خدای تعالی کنترل دلهای ما رو به همه ما عنایت کند ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد. دوستان وسط بیان اسامی اهل بیت بلند نشید. موقعی که نام حضرت حجت رو بردم، اون موقع همه با هم بلند شد. این قیام با هم خودش یه حرکته، همونطور که تو نماز وقتی که قد قامت و صلات گفته میشه، اون موقعی که قد قامت گفته شد بلند شید، از اول اذان بلند نشید، باید یک حرکتی و یک خیزشی باشه. انشاءالله همه نشسته باشید، موقعی که به اسم رسید اون موقع بلند باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. وصل على علي نمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججی که علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی، نمازگزاران، روزدار جمعه، همه رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت می کنم. اهل تقوا از نعم دنیا بهرمند هستند ولی وابستگی به دنیا ندارند. مولانا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت 228 از حکم نهج البلاغه در مذمت دنیا فرمودند: والله لدنیاکم هذهی اهون فی عینی من اوراق خنزیر فی ید مجزوم. در بی‌آبرو کردن دنیا امیرالمؤمنین ید طولا داره. به خدا قسم این دنیای شما در نظر من پستر از استخوان بیگوشت خوکی است که در دست یک کسی که مبتلا به خور است، مبتلا به جزامه است باشد. اوراق جمع عرق یعنی استخوان بدون گوشت. این استخوانی که بدون گوشت رو بهش میگن اوراق. خب این استخوان بدون گوشت هیچ فایده نداره. حالا چه برسه که این استخوان بدون گوشت مربوط به یک خوک باشه، به خنزیری باشه؟ دیگه اون بی ارزش تر خواهد شد، چون خوک عین نجسه است. حضرت این گونه بیان فرموده تا در پستی دنیا و کوچک بودن اون در نزد خودش یه مبالغه‌ای داشته باشه، بعد هم برای اینکه تنفر رو نسبت به الغاهای دنیایی بیشتر بکنه فرمود این استخوان بی گوشت رو شما در دست یک فرد جزامی ببینید. یه استخوان بیگوشتی که ارزش نداره، اونم مال عین نجسه‌ای مثل خوکه، در دست یک جزامی. جزامی میدونید اعضای بدنش خشک میشه و میریزه دیگه. صورتش، بینیش میریزه، گوشش افتاده، انگشتش ریخته، صورتش، پوستش ریخته، گوشتش ریخته، خیلی کریهه. حالا ببینید اینجوری تعبیر کردن یعنی هیچ ارزشی نداره. بعد نگاه میکنیم ببینیم برای رسیدن به این دنیا چه جنایاتی که افراد مرتکب نمیشن، چه دروغها که نمیزنن، چه تهمتها که نمیزنن، چه هتک حیثیتها که نمی کنن. در همین فضای مجازی این روزها میبینید دیگه، کلن راجع به موضوعات مختلف دروغ‌ها گفته میشه، حیثیت‌ها رو به باد میدن برای اینکه برسه به دنیا. حالا دنیا انواعش دیگه هرچی که هست، مسند و قدرت باشه، پول و ثروت باشه، زن و مسائل شهوانی باشه و امثال اینها. خدای تعالی همه ما رو از متقین قرار دهد. صلواتی بفرست. نیمه ماه مبارک رمضان که در پیش داریم، ولادت پرنور و پربرکت سبط اکبر رسول خدا کریم آل طه امام مجتبی علیه السلام است، خدمت همه شما اعزه پیشا پیش تبریک عرض میکنم. خداوند همه ما رو از موالیان و محبان اهل بیت قرار بدهد انشاءالله. نقش امام مجتبی حفظ و نگهداری سلسله امامت بود، لذا یکی از مبارزات سخت امام مجتبی برای حفظ مکتب تشیع در دوره‌ای که همه عافیت طلب شده بودند، حاضر به جنگیدن با دشمن آشکار نبودند، مبارزه با خط نفاقی بود که آشکارا و پنهانی عمل می‌کرد. خیلی وضعیت خاصی بود. تلاش و مبارزه امام زمینه قیام کربلا رو فراهم کرد. البته من در ولادت ائمه علیهم السلام بیشتر فضائلشون رو میگم تا بخوام تاریخ و سیرشون رو بگم. در کتاب معروف کنز الامال یک روایتی رو نقل میکنه از رسول خدا که حضرت امام حسن علیه السلام رو روی زانوشون میشوندن، در یه نوبتی این کار رو انجام دادن، حضرت مجتبی رو زانو نشوند و فرمود هازا منی، این از منه، یعنی اشاره کردن به امام حسن و گفت این از منه، یعنی این نوه من مثل خود من جامع همه فضائل الهی است. امام مجتبی خیلی شخصیت بزرگی داره، کمتر پرداخته میشه و این مظلومیت این امام بزرگوار ماست. روایتی رو اهل سنت از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که حضرت فرمودن لو کان الفضل شخصا لکان الحسن، اگر فضیلت به صورت یک انسانی میخواست مجسم بشه، شما میگفتن تمام فضائلی که در عالم وجود داره، همه خوبی های عالم شده این قیافه، این شکل. رسول خدا فرمودن او به چهره حسن علیه السلام خودشو نشون میداد. این فضیلت و منقبت مهمی است که برای امام مجتبی بیان شد. این راجب امام مجتبی. دهم ماه مبارک رمضان بر رسول خدا به خاطر وفات ابو طالب در یعنی اون دهه، یعنی اون ماه رمضانی که حضرت درش این وقایع واقع شد، به خصوص روز دهم که وفات حضرت خدیجه سلام الله علیه ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیه در دهم واقع شد قبلم و بعد هم حالا الان تردید کردم ابو طالب، اون سال خیلی سخت گذشت بر حضرت، به طوری که اون سال رو سال عام الحزن نامگذاری کردن. سالی بود که پیغمبر به شدت محزون شدن. بیشتر بحث من راجع به حضرت خدیجه است. این بانوی بزرگوار قله معنویت و کمالات انسانی بود و از ایمان و معنویت یک بهره وافری داشت. رسول خدا وقتی او رو به جبرئیل معرفی میکرد، تعبیر صدیقه امت من، گفت خدیجه صدیقه امت من است. بانوی بزرگوار رو داشت معرفی میکرد. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن منظور رسول خدا این بود که او معصوم است. منظور از صدیقه یعنی او معصوم است، خدیجه کبرا. به طوری که در روایت دارد خدای تعالی برای او توسط جبرئیل سلام میفرستاد و خدا سلام میرسونه به خدیجه. او اولین مؤمنه تاریخ اسلامه. با توجه به شخصیت این بانوی بزرگوار در بین مردم مکه، مسلمون شدنش برای اثبات حقانیت نبوت و دعوت رسول خدا بسیار پر اهمیت بود. به علاوه حمایت‌های ایشون در تحمل تحریم اقتصادی و محاصره اقتصادی سنگینی که مسلمین قرار داشتن بسیار مهم بود. همه چیزش رو داد حضرت خدیجه. حتی اون روزی که از دنیا رفت کفن نداشت از ملک شخصی دیگه چیزی، همه رو برای پیغمبر خرج کرد. او که شتر را میانداخت، کاروان تجاری را میانداخت و معروف بود، همه چیزش رو برای اسلام داد. ام المؤمنین شخصیت بزرگی است. یکی از مهمترین نقش های حضرت خدیجه که باید زیاد روی او کار بشه و به عنوان الگوی کاملی برای بانوان امروز جامعه ما مطرح بشه، نقش مادری و توجه و اهتمام به خانواده و تربیت فرزندانه که بهترین شخصیت عالم خلقت یعنی صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در دامن پرمهر و محبت خودش تربیت کرد. نقش مادری حضرت خدیجه بعد امروز به عنوان الگو مطرح بشه. او مادر امت است، مادر ائمه معصومینه. حق مادری در اسلام یک حق مقدسیه که هر جور شرایط و اوضاع تغییر بکنه این حق هیچ تغییری درش به وجود نمیاد. مادر همیشه مادره. لذا روی این قصه بعد زیاد کار کرد. رسول خدا فرمودن در یه بیانی زن نیکوکار بهتر از هزار مرد ناشایست است. ببینید تعبیر پیغمبر اکرم رو. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها یکی از مصادیق تام این بیان نبویه. خود این حدیث رو اگر دقتی بفرمایید نکاتی داره. یعنی در اسلام آن چیزی که معیار کرامت هست برای انسان و ارزش شمرده میشه، چه مرد باشه چه زن باشه، نیکوکاری، تقواست. اسلام زن رو کاملا آزاد و مختار میدانه. لذا وقتی زن با اراده و اختیار خودش جواب مثبت به خواستگارش میده، نهاد خانواده شکل میگیره. اون باید اراده داشته باشه. اگر اختیار اراده نداشته باشه، نهاد خانواده، این مهمترین بستر رشد انسان ها، شکل نمیگیره. اون مربوط به خانومه. اول باید این زن و این دختر اونجا بله گفته باشه تا این نهاد شکل بگیره. نکته دیگه این که گاهی گفته میشه اسلام با فعالیت زنان مخالفت داره و اونا نباید در جامعه باشن. آیات حجاب رو هم دلیل میگیرند که زن باید از جامعه جدا باشه. میگن به خاطر همون آیات قرآن زن باید بیاد کنار. در حالی که این حرف غلطیه که نسبت دادن. اتفاقا اگر به آیات مبارکه قرآن، همین آیه حجاب توجه بکنن، برعکس مدعای اونها بیان کرده. چون آیه شریفه اول به مردان دستور میده که چشمان خودتون رو فرو ببندید. یعنی اگر لازمه حجاب این بود که زن از جامعه جدا بشه، تو خونش باشه، بیرون نیاد، پس چرا این آیه شریفه دستور داده که چشماتون رو ببندید؟ معلومشه بیرونه، تو جامعه از حضور داره. به علاوه تاریخ صدر اسلام رو نگاه بکنید، پر است از حضور بانوان در فعالیت‌های اجتماعی. بله، در همه زمان‌ها البته تأکید بر حجاب و عفت شده. امروز هم یکی از تأکیدات جدی در همین روزها و در همین ایامی که درش قرار داریم، تأکید بر حفظ حجابه، که حالا فرصت بکنم نکته رو عرض بکنم. این یه مطلب. یه صلوات بفرستید. دوازدهم فروردین رو هم که روز جمهوری اسلامی است گرامی می‌داریم. این روز یکی از روزهای عظیم القدر تاریخ معاصر ماست. متاسفانه شاید به خاطر تعطیلات اول سال کمتر مورد توجه قرار می‌گیره، با اینکه اگر درست درک بشه بسیار پر اهمیت روز استقرار نظام اسلامی و جمهوری اسلامی است. حضرت آقا 12 فروردین رو یک روز تاریخی برای بشریت میدانن. تعبیراتی هم حضرت امام دارن که من سال قبل بهش اشاره کردم، اونا رو بازخوانی کردم، خودتون نگاه بکنید. مردم پای صندوق‌ها رفتن، رأی قاطع خودشون رو به جمهوری اسلامی دادن و تا امروز هم با همه سختی‌هایی که وجود داشته پای نظامشون مردم ایستادند. خیلی سختی در طول این 44 سال دیدن. این روز مهمه چون تمام شعارهایی که داده میشد از استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی در این روز تثبیت شد. امام به خاطر اعتماد به مردم، اعتماد واقعی و از عمق جانش به مردم، با اینکه میتونست از همین اعتماد استفاده بکنه و بدون همه پرسی اعلام جمهوری اسلامی بکنه، اما انقلاب رو در یک مرحله دیگری جلو برد. نقش مردم رو پررنگ کرد. او انقلاب رو با مردم و حضوری که داشتن به پیروزی رسوند. شاه توسط مردم ساقط شد. لذا دستور داد تو این مقطع باز از مردم استفاده بشه. حکومت آینده کشور هم توسط مردم معین بشه. و با این کار آینده انقلاب رو تضمین کرد. امام ریل‌گذاری انجام داد که هم جمهوریت و هم اسلامیت نظام برای همیشه حفظ بشه. اعتماد به مردم انقدر بالا بود که بعد از گذشت 50 روز، این اعتماد امام به مردم یه درس برای همه، 50 روز از انقلاب بیشتر نگذشته، قوقا بود اون روزها، دوستانی که سن و سالشون میخوره یادشون هست، ادعاهایی که گروهک ها داشتن، اراذل و اوباشی که خرابکاری میکرد، خرابکارهایی که در داخل بودن، اونایی که از خارج کمک میکردن، ناامنی های متعددی که وجود داشت. همون روزهای اولیه انقلاب، همون 50 روز، 50 روز بیشتر نگذشته بود و نظام جمهوری اسلامی و اهداف بلندی که این نظام دنبال میکنه رو با همه پرسی که انجام شد تثبیتش کرد، اونم با مردم. این خیلی مهمه. در عرض 2 سال انتخابات متعددی برگزار شد، یکیش همین همه پرسی جمهوری اسلامی بود، یکیش همه پرسی خبرگان قانون اساسی بود، قانون اساسی بود، مجلس شورا بود، ریاست جمهوری بود. اینا همه در 2 سال واقع شد و همش اعتماد به مردم بود. نظام ما مردم پایه است و بر اساس مردم اداره میشه. دشمنم به همین مردم طمع داره. امروز هم رهبر معظم انقلاب همون اندیشه بلند رو نسبت به نقش مردم در پیشبرد اهداف انقلاب و اسلام داره. تأکید ایشون بر حضور مردم در عرصه‌های مختلف امنیتی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی همه شنیدید و میدونید، نشان از باور به نقش مردم در منظومه فکری ایشون داره. حضرت آقا در بیانیه گام دوم فرمودند، چون مطلب خاصی است، دقت بکنید، بدانید که اگر بی توجهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه‌های از تاریخ 40 ساله نمی بود که متاسفانه بود و خسارت بار هم بود، بیشک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نداشت. بعد فرمودن امروز برای مقابله سیاسی و امنیتی با جمهوری اسلامی خود را محتاج به یک ائتلاف بزرگ از 10ها دولت معاند یا مرعوب می‌بینند و البته باز هم در رویارویی شکست می‌خورند. این قطعا هم اینطوری است. الان هم می‌بینید دیگه جریانی که پیش میاد زود همشون با هم جمع میشن. باید از امیدها به آینده گفتی که ایشون هم تأکیدشون این بود که از امیدهای آینده بگید. من یه نکته رو میخوام عرض بکنم، یه چند دقیقه طول میکشه، این رو بهش توجه داشته باشید و انشالله جز برنامه امروزمون برای همه ما ثبت بشه دیگه. روز جمعه ماه مبارک رمضان اینها ثبت میشه در اعمال ما. صلوات بفرستید. مطلبی که عرض میکنم این است که جمهوری اسلامی ایران به حول و قوه الهی در این سالهای اخیر در عرصه‌های مختلف امنیتی و سیاسی و اقتصادی و نظامی و فرهنگی به مساف آمریکا رفته و موفق هم بوده به مهار توطئه‌ها و اقدامات اونها، خصوصا در 2 سال گذشته که شکست خورده میدان آمریکا بوده. در 2 سال گذشته شکست خورده در این عملات آمریکا بوده و این شکست ها برای دشمنان نظام اسلامی به قول قوه الهی ادامه خواهد داشت. نکته که عرض میکنم این است که اقدامات اساسی ایران او رو وارد جرگه ابرقدرتی کرده. خوب دقت بکنید، این حرفی که میزنم گزاف نیست، این حرف رو از روی احساسات نمیگم، با توجه به شاخصهای موجود دارم عرض میکنم. مفصلم این بحث، بعد مفصل مطلب بشه، دارم اصاره‌گیری میکنم، خلاصه یک نکته رو عرض بکنم. بهترین تعریفی که صاحب نظران برای ابرقدرتی گفتند شاید این باشه. حالا حرفای تو عامه مردم هست، مقدارش رو سیاسیون و دانشمندان سیاسی و اینها بیان میکنن، بهترین حرفی که اصاره گیری بشه شاید این باشه که صاحب نظران برای ابرقدرتی میگن. ابرقدرت کشوری است که در روابط جهانی و ایجاد تغییرات محسوس در ارتباطات بین المللی تاثیرگذار باشه. اگر یک کشوری این قابلیت رو پیدا کرد که در روابط جهانی و تغییرات جهانی تاثیرگذار باشه، او ابرقدرته. امروز بیشتر کشورهای قدرتمند اقتصادی دنیا که حرف برای گفتن دارن، تأثیرات جهانی و بین المللی اونها به شدت کاهش پیدا کرد. قدرت اقتصادی هستن، بعضیشون قدرت نظامی هستن، اما تأثیرگذار دیگه نیستن. در روابط فرهنگی و سیاسی دیگه ابرقدرت به حساب نمیان. امروز میبینید که سران آمریکا با این که از نظر اقتصادی و نظامی برتری هایی هم دارن، اما خودشون به افول ابرقدرتی خودشون اعتراف میکنن و بعد ایران رو رقیب خودشون میدونن. تو بیاناتشون رسما میگن ایران امروز رقیب ماست. این خیلی مهمه، روی این نکته باید توجه داشته باشید. یه نوبت دیگه هم به این اشاره کردم، شما این رو در خاطر شریفتون داشته باشید که شاید دور نباشه آمریکا به کشورهای کوچکی تجزیه بشه در آینده. این دور از ذهن نیست. با این بیان امروز ایران از یک همچین قدرت تاثیرگذاری در روابط بین الملل و پیش بردن پروژه های همزمان در هر جای از جهان رو به دست آورده که حالا من لیستش اگه بخوام بگم خیلی وقت میگیره، تو خطبه هم نمیشه بیان کرد. این بیان من البته این رو توجه داشته باشید، با همه مشکلاتی که داریم فقط یه توجه داشته باشید که ما 44 سال از تنها و با انواع توطئه ها و کارشکنی ها، سنگ اندازی ها، تحریم ها، جنگ های سخت و نرم، بدون اتکا به ابرقدرت ها، با تکیه به خدای تعالی و با عقبه تمدنی که داریم و بهره برداری از آموزه های قرآن و عطرت و تلاش بیوقفه دانشمندان فرهیخته و خون پاک هزاران شهید مظلوم، با رهبری های رهبر فرزانه انقلاب و همراهی های مردم و جوانان هوشمند رو پا خودمون ایستادیم و موضوعات مختلف علمی در این موضوعات جزو اولین های جهان محسوب میشیم. ما در حال ابرقدرت شدن هستیم. اینکه آقا تاکید میکنن ایران قوی، عبارت اخرای همین ابرقدرت شدن. ما جنگ و کشتار نکردیم برای این ابرقدرت شدن، جنگ و کشتار و جهانگشایی نکردیم، هیچ کشوری رو استعمار و استثمار نکردیم، بلکه دست مظلومان جهان رو در مقابله با سلطه‌گران گرفتیم، کمک کردیم، به اونها هم کمک کردیم. برای ادامه مسیر تا رسیدن به مطلوب و اقتدار جهانی باید بنیه‌های اقتصادی خودمون، فرهنگی خودمون، اجتماعی خودمون رو قوی تر بکنیم. سختی ها و مشکلات هست. این مشکلات رو حضرت آقا به عنوان پیچ تاریخی نام بردن. این کلمه بسیار دقیقه و کارشناسان و سیاستمداران عمیق دنیا روی این مطلب حرف زدن، بیان کردن و این درسته و گذشتن از این پیچ به نفع ما خواهد شد و نظام اسلامی و اسلام در یک مقطع دیگری قرار خواهد گرفت انشاءالله. بعد اینها رو بهش توجه کرد. یکی از مهمترین، یه صلوات بفرستیم، اینکه خوب صلوات بفرستید دادم تشویق میشه که بگه یه صلوات دیگه بفرستید. من البته عمدن میگم چون یکی از عباداتی که در روزه‌دار انجام میده و بعد کفه اعمال صالحه او در قیامت سنگین میشه، صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر. باید قوی شد. قوی شدن مؤلفه های میخواد. یکی از مهمترین مؤلفه های قدرتمندی افزایش جمعیته. خوب دقت به این نکته داشته باشید. امروز همه کسانی که توان دارن باید این مسئله رو به عنوان یک راهبرد اصیل و اصلی مورد توجه جدی قرار بدن، هم مردم هم مسئولان. در این مهم نباید کوتاهی بکنن، این رو هر جوری هست باید مسیر رو فراهم بکنن. مسئله ازدواج آسان رو همه باید کمک بکنن تا رونق پیدا بکنه. ازدواج آسان باید رونق پیدا بکنه. توحیدی فکر بکنید، خدای تعالی در قرآن کریم این بشارت ها و وعده ها رو داده دیگه. بعضی وقتا بعضی حرف های میزنن که با توحید منافات داره. خلاصه این که دائما دشمن به گمان باطل خودش با امیدواری انتظار نابودی کشور و انقلاب رو میکشه، اما به فضل الهی ایران قوی تر از گذشته به حرکت مستقیم خود تا رسیدن به دولت پرفروغ ولایت عظما ادامه خواهد داد. یکی از مسائل مهم امروز که باید مورد توجه همه مسئولان و مردم باشه حفظ شعارها و دستاوردهای انقلاب اسلامی است. دشمنان ما تلاش دارن در دهه پنجم انقلاب مردم رو از شعارها و اهدافی که انقلاب کردن خسته و پشیمان کنن، مسئولان رو هم نسبت به انجام مسئولیتهایی که دارن سست و بی اراده کنن. لازم است با همت بیشتری در مقابل این تفکر ایستاد. بیانات رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم در همین رابطه رو مطالعه کنید. ایشون نکاتی رو گفتن در همین مطلب، اونجا مراجعه کنید. حضرت امام هم که رضوان خدا بر او باد درباره حفظ ارزش‌های جمهوری اسلامی مطالبی رو فرمودن، من برای شما بعضیشو میخوانم. جمهوری اسلامی کردیم، جمهوری اسلامی پیدا کردیم، برای ما کافی است. در تمام شؤون مملکتمان می‌خواهیم که احکام اسلام باشد، قرآن بر ما حکومت کند، قانون اسلام بر ما حکومت کند. ما الان بین راه هستیم و به مقصد نرسیدیم. در بیان دیگه فرمودن وقتی مملکت مملکت اسلامی است که تعالیم اسلام در آن باشد، اگر تعالیم اسلامی در آن نباشد اسلامی نیست. هرچه ما بگوییم جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی لفظ نیست. با رأی ما جمهوری اسلامی تحقق پیدا نمی کند، بلکه رژیم رسمی رژیم جمهوریت می شود، لکن اسلامی نمی شود مگر آنکه احکام اسلام در او جاری بشود. با جریان قانون اساسی هم اسلام نمی شود، با مجلس شورا هم اسلام نمی شود. اینها همه مقدمه است. مقدمه چیه؟ مقدمه احکامه، اجرای احکام الهی. وقتی می توانیم ادعا کنیم جمهوری اسلامی داریم که تمام این بحث‌ها و معانی که گفته میشه که در اسلام هست تحقق پیدا بکنه. در یه بیان دیگری فرمودن همه مکلفیم که احکام اسلام را مراعات کنیم. تا اینجا که فرمودن باید به مملکتی که رنگ الله دارد تبدیل شود، باید به مملکت الهی تبدیل بشود. خب حالا شما ببینید که چگونه دشمنان ما مدیریت شده با کمک عناصر پلید و واداده داخلی افتادن به جان همین اهداف و ارزش‌های انقلاب. یه وقت شعار نتقزن لبنان میدن، یه وقت به اصل ولایت فقیه تعرض میکنن، یه وقت به مقدسات و ارزش‌های دینی، به مسجد و قرآن و شهدا و روحانیت به احترامی میکنن. امروز هم احکام اسلام و حجاب رو مورد هجم قرار دادن، اگرچه در طول سالیان متمادی حجاب مورد هجم بوده. متاسفانه بعضی از مسئولین که فهم درستی از دین و ارزش‌های دینی ندارن و در مسیر بازی‌های سیاسی مناسبی رو هم اشغال کردن، امروز کارهایی رو به دست گرفتن که باید فعالتر عمل بکنن اما منفعلن. از همه چیز میترسند الا خدا. میترسه حرف بزنه پستشو بگیرن، میترسه حرف بزنه براش تو فضای مجازی حرف بزنه، میترسه حرف بزنه بالاخره اون جایگاهی که داره از دست بره. بعضی هم که در مسیر دیگری اقدام میکنن. مسئولی که امروز این حجم عظیم از خصومت نسبت به حکم الهی حجاب رو ببینه و قدرت اقدام داشته باشه، با این همه تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام راجع به این موضوع داشتند و دارند و اقدامی نکنه، من نمیخوام اینجا عنوانی روش بگذارم، عنوان روش هست. خب ببینید که چگونه عده‌ای اندک، زیاد هم نیستن، خودتون هم میگید زیاد نیستن، تو آمارا هم هست که زیاد نیستن، اما قروق الهی رو میشکنند. با دستوری که از بیگانه گرفتن میخوان با بدترین اعمالی که از خودشون بروز میدن نیروهای متدین و ارزشی و بعد مسئولین ما رو عصبانی کنن تا یه اقدام نسنجیدهی صورت بگیره و اونها سودش رو ببرند. خب وقتی اینه چرا فرصت سوزی؟ فرصت سوزی جایز نیست، باید اقدام عاجل و سنجیده داشت. کمترین اقدام اجرای با دقت قوانین است و اینکه ملاحظه هیچ کس هم در این رابطه نکنید و از خدا بترسید. نباید فرصت فراهم کرد که افرادی بتوانند علنی گناه بکنند. خب واقعا اگر نمیتونم، مثلا حالا من با همین استان خودمون و شهر خودمون، اگر نمیتونید وسط شهر بوستانهایی که وجود داره رو حفظش بکنید، کنترلش بکنید، که با روزخوری رسمی در شهر و در این فضاها حرمت ماه رو عده از بین میبرن، در اونجا رو ببندید. خب البته چرا ببندید؟ باید باز باشه برای معذورین و مسافرین و کسانی که نمیتونن. جایگاه‌های خاص درست کنید، راهنمایی کنید، بگید برن اونجاها، فضا برای دیگران میخوان استفاده کنن باز باشه. مکرر عرض کردیم در مورد این هنجار شکنی ها باید مطالبه گری کنید. بعض راهکارها رو هم به دوستان عرض کردیم، تذکر دادیم، اینجا هم البته بعضی وقتا عرض شد. الحمدلله اخیراً این تاثیرگذاری ها، این مطالبه گری ها تاثیرگذار بود و دیدید که وزارت کشور بیانیه داد. این بیانیه مهمه، دشمن کیان خانواده رو در رصد قرار داده، با مقدماتی میخواد اینا رو از بین ببره. خب این بیانیه ای که وزارت کشور داد، در استان هم استاندار محترم دستوراتی رو دادن، اینا خوبه. البته باید زودتر این کار میشد، اما همین مقدار هم جای تشکر داره، قدردانی میکنیم. یک تذکر هم میدیم و اون این که این مهم فقط با بیانیه دادن درست نمیشه، حتما اقدام اجرایی و نظارت و استمرار میخواد. نمیشه بیانیه بدیم بله ما با حجاب موافقیم، هر کی این کارو بکنه مخالفیم و ما در صددیم که فلان. اینا همه درسته، باید باشه، این کارم کار خوبی بود، پسندیده، تقدیر میکنیم، تشکر میکنیم، اما باید اجرا کرد، نظارت داشت، استمرار داشته باشه. در استان این امر رو از استاندار محترم میخوام که نظارت بر اجرا رو به جد دنبال بکنن. چند شب پیشم با ایشون من مفصل راجع به موضوع مفصل به طور خاص صحبت کردم. خودم هم رصد میکنم این قصه رو تا چه مقداری دنبال میشه. نکته دیگه این که بحث حجاب رو خود خانم ها باید مدیریت کنند. عمده کار دست خود شماست. امروز باید بدون خستگی با کمک هم در همه جا حضور گسترده داشته باشید. من این رو تأکید میکنم، 9 سال لااقل اینجا به مناسبت های مختلف بحث حضور رو مطرح کردم. اون طرف مقابل شما تعدادی نیستن، شما زیادید، شما عمده کشورید، اما اون به خاطری که تبرج داره، حضور داره، بیپروایی میکنه، پررویی میکنه، زیاد جلوه میکنه، زیاد نیست، شما حضور داشته باشید. تأکید من بر حضور هوشمندانه شماست در همه جایی که لازم است، در امر به معروف با در امر به معروف باید امت باشید، ولتکن منکم امه، باید همه با هم باشن. مثلا همین روزها داره این باغ لاله رو داریم که چون حالا من تذکرات لازم رو و گلگی ها رو مفصل با آقایون داشتم، زاغه شما رو اینجا تلخ نمی کنم. این باغ رو همه شما برید، حضور داشته باشید، بانوان محترمه و محجبه همه برید و اونجا رو پر کنید با حضور خودتون، کمک کنید به مسئولین در بهتر برگزار شدن این رخداد. مسئولین محترم هم برای تشویق عزیزان از خانومایی که حجاب کامل دارن هزینه بلیط رو نگیرن، لااقل اینا بیان اونجا حضور داشته باشن. اجازه این عرصه رو خوب مدیریت کنید، با زبان لین، با پیوست فرهنگی مناسب. حالا عرض میکنم چون این رو گفتم دیگه به آقایون اینجا نمیگم، پیوست فرهنگی میخواد اینجور کارا. نمیشه که شما 6 ماه قبل پیاز لاله رو بخری، در کنارش پیوستش رو نگذاری، بعدم هر شب تلویزیون تبلیغ بکنه از تمام کانالا که باید حتما بیاد اینجا رو ببینید، بعد تعمیدات لازم رو ندیده باشید برای پیوسته فرهنگی. این کار بی‌ثمری خواهد شد. حالا دوستان اقداماتی رو انجام دادن، دارن میدن، شما هم کمک بکنید. با زبان لین، با پیوست فرهنگی مناسب، موسیقی اونجا مناسب باشه، با افطاری ساده همه کمک کنن. اجازه روز خالی به هیچ وجه به هیچ کس ندید مگر در همون مکان خاص. این شعار خیلی قشنگیه که شهر ما خانه ماست، همه عضو خانواده ایم، همه چیز باید در جای خودش باشه تا زندگی شیرین باشه، برای همه ممکن باشه، برای همه آرامش بخش باشه. هیچ جای دنیا اجازه نمیده کسی که داره آرامش جامعه رو به هم میزنه آزاد باشه. اگر اینطور رفتار کنیم، اون موقع اون کسی که عناد داره، چون اینایی که هستن که عناد ندارن همشون، ولی اون کسی که عناد داره زود چهرهش معلوم میشه، اون موقع قابل برخورد با او یعنی برخورد با او آسانتر خواهد بود. فرصت بیان مطالب دیگه از دست رفت. راجع به 13 فروردین، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، روز جهانی کودک و مسائل اینها، نکاتی رو داشتیم کالا در یه فرصت دیگه. ولی این مطلبی رو که راجع به بحث حجاب گفتم و خانوم ها، استدعای من این است دوستانی که دنبال این بودن که فعالیتی داشته باشن، رزمایش شما در این چند هفته ای که این مراسم و اینها برگزار است و حتی در جاهای دیگری که حضور شما لازم است، حضور منسجم، مدیریت شده، هماهنگ شده، بدون تنش و از روی رأفت و مهربانی، لین، در صورتی که لازم باشه تذکری داده باشه، این کار را انجام بدید. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان و دانشجویان، نیروهای نظامی و انتظامی و سربازان گمنام حضرت ولیعهد ارواحنا فدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ، بدار قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود، بگردان فرجش نزدیک، بگردان بیماران و مجروحان شفای عاجل، کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع، غریق رحمت بیکرانت، بگردان روزداری ها و عبادات ما رو به احسن وجه قبول بفرما. شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان، بر تعییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت الله.